در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون در هر کجا که هستید. آرزو میکنم تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خدا رو شکر میکنیم که باز همین فرصت نصیب ما شد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما ان شاء الله لحظات مفیدی رو در کنار هم سپری بکنیم. حاجی حیدری کاشانی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره و هلک. سلام بر تو ای راه خدا، که هر کس غیر از اون راه رو بپیماید عاقبت اون هلاکته. خطاب به امام زمان ارواح و نفدا عرضه می داریم. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. سلام بر تو ای کسی که هدایت یافتگان عالم راه رو به واسطه نور الهی تو پیدا میکنن و هدایت میشن. امیدواریم که مصداقی از هدایت ها و تربیت های مهدوی باشه جلسه و محفلمون. عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت جمیع محبان امام زمان ارواح نفدا و دوستدارانشون.
خیلی خوب، خیلی خوب. خدا کنه که همیشه دستمون تو دست امام زمان باشه و همواره در سمت خدا باشیم. هفته گذشته اگر خاطر شریفتون باشه، حاج حیدری قصه و داستان تشرف علی ابن مهسیار اهوازی رو به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بیان کردن. خیلی قصه خوبی بود و حکایت آموزنده بود و سرشار از نکات لطیف و دقیق و ظریف برای همه ما که بسیار بسیار همراه گشا بود. هم من هم خیلی از بیننده های خوبمون دوست دارن که در این ایام، مخصوصا در آستانه روز عرفه که هستیم، در این ایام مبارک از امام زمانشون بشنون، از تشرفاتی که دیگران به محضرشون داشتن دوست داریم که بشنویم و قطعا اون تشرفات حاوی نکاتی خواهد بود که در زندگی امروز ما و برای رفتن به سمت خدا ضروریه. ضروریه.
بسیار عالی. ای مشعریان دوش به مشعر که رسیدید، آیا اثر از گم شده شیعه ندیدید؟ آیا دل شب ناله مهدی نشنیدید؟ آیا ز گلستان رخش لاله نچیدید؟ آن گم شده شب تا به سحر شمع شما بود، آری آری پسر فاطمه در جمع شما بود. امروز به هر خیمه بگردید و بپویید، گرد گناه از آینه دیده بشویید. از یار بخواهید و رخ یار بجویید، یبن الحسن از سوز دل خسته بگویید. روایتی در اینجا به شریعتی عزیز که میفرماید تمام الحج لقاء الامام.
تمام الحج لقاء الامام.
تمام الحج لقاء الامام یعنی به اتمام رسیدن حج، مهر قبولی کامل خوردن حج، لقاء امام، دیدار امام. حاوی چه اسراریست، پیوند پر رمز و رازیست بین حج و وجود حجت زمان، امام معصوم زمان، رهبر راه. توصیه به تمام زائران حج بیت الله الحرام، توصیه اولیا عرفا اینه که حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، یا به تعبیر اون حدیث فراتلایی حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید مثل الامام مثل الکعبه از تو اتا ولا تأتی، مثل امام مثل خانه خدا مثل کعبه است که همه باید لباس احرام بپوشن طواف کنن دور کعبه ولایت و امامت، و امام نباید دور کسی طواف بکنه، کعبه دور کسی طواف نمی کنه. اینه که خیلی پیام بسیار بالایی داره، امام زمانتون رو برای خودیت‌های خودتون برای دنیای خودتون خرج نکنید. خیلی ها ارتباطشون با امام زمانشون اینه که از امامشون حجت معصوم زمانشون میخوان که بیاد دور دنیای اینها بچرخه، دنیای اینها رو آباد بکنه، و اصلا از منظر نیازمندی های دنیاییشون به امام نگاه میکنن. یعنی گویا که کعبه ولایت و امامت باید بیاد دور خواهش های اینها و خواسته ها و حاجات اینها بچرخه، در صورتی که نقطه نهایی عرفان اینه که انسان لباس احرام بپوشه. این لباس سفید احرامی که میپوشه یک جور نشانه اینه که روح ما پاک و سفید و بی آلایش و بی قلب و قش بشه. یکی نشانه اینه که آمادن که با کفن و لباس سفید به دیدار خدا بیام. یک نشانش اینه که از همه تعلقات دنیایی دل بریدم. بعد دور این خانه خدا، خانه گلی که میچرخن و طواف میکنن، به کعبه دل، کعبه ولایت و امامت باید رو داشته باشن. ای حریم کعبه محرم بر طواف کوی تو، من به دور کعبه می چرخم به یاد روی تو.
خیلی خوب.
گرچه بر محرم بود بوییدن گلها حرام، زنده ام من ای گل زهرا ز فیض بوی تو. زنده ام من ای گل زهرا ز فیض بوی تو. تشرف علی ابن مهزیار اهوازی واقعا جای تأمل داره و پیام‌های بسیار زیبایی رو در بر داره. از همون لحظه آغازین که با این یار ویژه امام اسعر با آن فدا همراه میشه و ابتداعا میگه که من امام در حجاب مانده از عالم رو میخوام ملاقات کنم، و او نهیب میزنه ما هو و محجوب انکم ولکن حجبه سوء اعمالکم، بدی اعمال شما حجاب بین شما و امامتون شده. نزدیکتر از قلب منی با من محجور، مولا جان آقای من نزدیکتر از قلب منی با من محجور، دوری ز من است و ز تو ما را گله‌ای نیست. من خیلی وقتا شاهد بودم جناب شریعتی که عزیزانی بعد از 40 شب تشرف به مسجد جمکران بسیار گلایه مند بودن با عشق تضرع و استرا که ما 40 شب از راه دور با مشقت رنج خودمون رو رسوندیم مسجد جمکران و نرسیدیم به ملاقات، نرسیدیم به دیدار، نرسیدیم. آیا دیدار اصله؟ ملاقات اصله؟ چه بسا که رسیدی و نشناخته ای، یعنی ظرفیت معرفت و شناخت رو نداشتی، و همین نفس آمدن تو به جمکران این لبیک گویی به دعوت امام زمانت بوده و آمدی، مورد عنایات ویژه حضرت واقع شدی، اما شاید شناخت همراه با معرفت به صلاح تو نبوده، در حد لیاقت و ظرفیت تو نبوده. چه بسیار کسانی که رسیدن و ادب حضور رو نتونستن رعایت بکنن، ادب حضور رو نتونستن رعایت بکنن، براشون آثار تکریمی خیلی بدی داشته، مثل کسی که مثلا بعد از 40 شب دستوری میگیره از اون عارف، بعد از 40 شب میرسه اما خودش متوجه نمیشه، میاد پیش اون عارف میگه شما دستورالعملی دادی گفتی شب 40 میرسی، من اجرا کردم نرسیدم. ایشون تعملی میکنن میفرماین که دیشب موقع نماز مغرب و عشا در مسجد کنار سید نورانی نشستی، با او سلام و احوال پرسی، او به شما نگاه کرد، دید انگشتر رو در دست چپ کردی و به تو تذکر داد که انگشتر کردن در انگشتان دست چپ مکروهه، و تو بلا فاصله گفتی و کل مکروه جائز و هر مکروهی جائزه. همون آقا امام زمانت بود که تو ادب حضور رو نتونستی برای دقایقی هم در محضرش رعایت بکنی. اینه که خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید غیبته منا لطف، میفرماید وجوده لطف و غیبته منا لطف آخر، وجود او لطف الهی است برای ما و غیبتش از ما هم که ما او رو نمیبینیم لطف دیگری است. حکمت ها اینجاست، اسراری اینجاست، آثاری اینجاست. تشرف علی ابن مهدیار اهوازی بیش از هر چیز این پیام رو میرسونه که وارستگی از دنیا، وارسته شدن از دنیا میتونه حجاب ها، فرسنگ ها، فاصله ای که بین ما و امام زمانمون اربعین فدا هست برداره. این که این سه جبهه شیطان که به مالندوزی دعوت میکنه، به قطع رحم و عدم احسان و نیکوکاری به خیشاوندان، اونم احسان مالی دعوت میکنه، و به عدم پرداخت حقوق واجب مالی، به نحوی مورد تأکید امام زمان ارواح نافدا قرار میگیره به عنوان آسیب جامعه دینی. اینطوری نگاه کنیم که علی ابن مهدیار اهوازی نماینده ما شیعیان در محضر حضرت، حضرت هم این آسیب ها رو با صیغه جمع میفرمایند. قبلش میفرمایند که قد کننا نتوقع که لیلا و نهارا، ما هر صبح و شام منتظر آمدن تو بودیم علی ابن مهدیار، که تو لیاقت و ظرفیت لازم رو پیدا کنی، وارستگی لازم رو پیدا بکنی. اما اینجا به صورت جمع میفرمایند،
کلی میفرمایند
و اینجا پیام داره ولیکن کسر تو مال اموال، به مال اندوزی پرداختی. مخصوصا عزیزانی که به هر حال به اقتضای مسئولیتشون دستشون در بیت المال باز شده، خیلی مواظب باشین. یه مرتبه میبینی یه غفلتی که شیطان ایجاد میکنه، یک جابجایی بیت المال، یک نابجا خرج کردن بیت المال، حق الناس بیش از 75 میلیون مسلمان شیعه رو بر دوششون قرار میده. و چه بسا بگیم به تعداد جمعیت امت اسلام حق الناس بر دوششون قرار میگیره. نکند با جست و ظاهر دینی و به عنوان مسئول کشور دینی و مذهبی که ما رو صاحب امانت دونستن، صاحب صداقت و امانت داری دونستن و دست ما باز شد بر بیت المال، با نابجا خرج کردنش، جا به جا کردنش، خدای ناکرده باز کردن جیب خود به سوی بیت المال، خلاصه یک جویی رو باز کردن، شعبه‌ای رو باز کردن، خیلی ها اینطوری مبتلا شدن و زمین خوردن. بلکن که از سرتم الاموال به مالندوزی پرداختید و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، باعث حیرت و سرگردانی مؤمنان ضعیف شدید، که عموم طبقه جامعه شیعی مؤمنانی هستن، اهل ایمانن، به هر حال حد نصاب ایمان رو دارن، اما اینها دستشون نمیرسه، قدرت مالی چندانی ندارن، شما باعث حیرت اونها شدید. بعد تازه از راه حلال، علی ابن مهدیار اهوازی مورد خطاب دیگه، او که از راه حرام نیومده که مال اندوزی بکنه، از راه حلال خدای اینا کرده با کلاه شرعی درست کردن.
و کلا من تو فکر میکنم که این مال اندوزی حتی از راه حلال خودش یه سری آسیب هایی داشته باشه، یعنی سری تبعاتی داشته باشه که خود نباشه. قطعاً
اینطوره، مسلما همون تعلق خاطری که ایجاد میکنه، دلبستگی و محبت به دنیایی که ایجاد میکنه،
همون پارو میبنده،
اخلد الی الارض میشه به تعبیر قرآن، استاغل تو ملل عرض میشه، سنگین میکنه، سقل میاره، نمیتونه دیگه چنین کسی پرواز بکنه. عشق و محبت دنیا آمده که در روایات داریم با عشق و محبت خدا اینها نقیض هم هستن، ضد هم هستن. یک قلب یا جایگاه عشق و محبت خداست یا جایگاه عشق و محبت دنیا و جلوه های فریبنده دنیایی،
یا این یا اون،
یکی از این دو. میگه برای کسی در یک دو قلب آفریده نشده که، یک قلبه، اینها در تضاد با هم هستن. و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع رحم کردید. حالا هم خیشاوندانی که از لحاظ نسبی خیشاوند ما میشن، هم در نگاه دینی از نگاه امام سجاد علیه السلام فرمود کوچکترهای جامعه دینی اینها دختران و پسران تو، فرزندان تو هستن. اونهایی که در رده سنی تو هستن خواهران و برادران تو هستن، اونهایی که فاصله سنی با تو دارن اینها پدران و مادران تو هستن. من فکر میکنم این رحمی که اینجا بیان میشه رحم دینی و معنوی رو هم شامل بشه، و قطعتم رحم الذی بینکم، قطع رحم کردید، احسان مالی نکردید. اونهایی که تمکن مالی داشتن به خیشاوندانشون و مخصوصا خیشاوندان معنویشون، خواهران و برادران معنویشون، پدران و مادران معنویشون، فرزندان معنویشون توجه نکردن. و بعد هم که علی ابن مهدیار اهوازی خواستار عنایت ویژه امام اسعر با هنا فدا میشه و میگه تنها راه باقی مانده برای من توبه و بازگشته، حضرت مهر تأییدی میزنند که میگن تنها راهتون استغفاره و همین توبه و استغفارتون تا به حال شما رو از هلاکت حفظ کرده. آخه ما با یک ادعای خیلی بلندی وارد معرکه شدیم، ادعای عشق و محبت خلیفه الرحمن جانشین خدا در روی زمین. آیا با این دنیا پرستی ها، شهرت پرستی ها، شهوت پرستی ها، ثروت پرستی ها آیا میسازه؟
با این همه بت،
با این همه بت، دنیا پرستی و بت پرستی نوبی که در دنیا پرستی جلوه میکنه. بعد حضرت اونجا تأکید میکنن لولا استغفار و بعضکم لبعض، اشاره فرمودین که اگر کسانی هم از استغفار غافلن، گناه زدن، شیطان زدن، مثلا این امثال این برنامه ها رو هم نمیبینن که مثلا دعوت بشه به استغفار و توبه، اونهایی که میفهمند حقیقت استغفار رو، حقیقت دعا و نیایش رو و تأثیر پر خیر و برکتش رو، اینها غفلت نکنن، برای اهل گناه و شیطان زدگان هم استغفار کنن. اگر نبود استغفار بعضی از شما برای بعضی دیگه، لحلک من علیها، هر کسی که بر روی زمین بود هلاک میشد غیر از اون شیعیان خالص الولایی که دقیقاً طبق رضایت ما عمل میکنن و اقوالشون با افعالشون، یعنی رفتار و گفتارشون مطابقت داره. در اینجاست که اهمیت توبه، استغفار، دعا و نیایش باز میشه و تأکید میشه. و چقدر جالبه که شما وقتی دقت میکنید در ادعیه ما و دعاهای ما، بخش عظیمی از دعاهای مشهور ما در حوزه توبه و استغفاره. دعای کمیل مولامون امیرالمؤمنین رو ببینید که این در حقیقت دعای خضر نبی بوده که به واسطه امیرالمؤمنین علیه و آله و تعالی تبسنا به جناب کمیل که از اصحاب مناجاتی و خالص الولای امیرالمؤمنین علیه و آله و تعالی تبسنا بودن. چقدر خوبه که انسان لیاقت پیدا بکنه که در مناجات های امام زمانش بهره ای داشته باشه، مثل سید ابن طاووس که میفرماید که من نیمه شب ها گاهی چهره امام زمانم رو نمیبینم اما صدای مناجات سحرگاهی او رو میشنوم. خیلی از مناجات های امام زمان ارواح نافدار جناب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه برای ما گزارش کرده، از اصحاب مناجاتی امام زمان ارواح نافدار بوده جناب سید ابن طاووس، کما اینکه جناب کمیل از اصحاب مناجاتی امیرالمؤمنین علیه و آله و تعالی توسنا بوده. اونجا ببینید فرازهای آغازین دعا اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدایا ببخش اون گناهانی که نعمت های تو رو که به ما رسیده تغییر میده. اون اشارهی که کردیم بیبرکتی گناه، گناهانی که میاد مشکلات اقتصادی، معضلات اقتصادی ایجاد میکنه، در آموزه های دینی یکی از قطعیات، شکی درش نیست، تردیدی درش نیست. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، بیا گناهانی رو ببخش که بلا رو نازل میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم تنزل النقم تنزل البلا. ببین روح دعاهای ما هم روح دعا، روح استغفار و روح توبه.
من فکر میکنم اونجا استغفار واقعا یک شستشوی درونی میده اول که بعد ما رو آماده میکنه برای دعا و نیایش و خواستن از درگاه خدا دیگه، یعنی واقعا آره ما رو آماده خواستن میکنه که انشاءالله خواستنم بی اجابت نمونه. یادم میاد وقتی که حاجی حیدری کاشانی تهاجم چهار جانبه شیطان رو بهش اشاره داشتن، تهاجم از پیش رو، تهاجم از پشت سر، تهاجم از سمت راست و تهاجم از سمت چپ، نگفتیم تهاجم همه جانبه چون بالا و پایین رو ایشون ذکر نکردن و وقتی من ازشون پرسیدم ایشون اشاره داشتن که پایین راه سجده است و برای اینکه به خاک بیفتی و از خدا طلب مغفرت بکنی و بالا هم به خاطر اینکه دعا بکنی و رحمت خداوند متعال نازل بشه. من فکر میکنم در آستانه روز عرفه بد نباشه، حالا با توجه به اینکه نکته استغفار رو هم شما اشاره کردید و همه ما دوست داریم که آداب استغفار و آداب دعا کردن و آداب خواستن از خدا رو یاد بگیریم و بیاموزیم و از فردا بهترین بهره ها رو ببریم که امام زمانمون هم یک توجه ویژه‌ای به ما بکنه، خود از دعا و نیایش و استغفار بگذرمون.
وقتی که شیطان قسم یاد کرد به عزت و جلال پروردگار که در کمینگاه صلات مستقیم می نشینم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من ایمانهم و من خلفهم و من ایمانهم و من شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین، اشاره کرد به اون تهاجم چهارگانه که راه رو بر اینها می بندم از چهار جانب. جمع ملائک رحمت آوردن، به دیده رحمت و دلسوزی و خیرخواهی به آدم نگاه کردن، دلشون سوخت برای آدم و ما فرزندان آدم، اومدن یه جوری شفاعت و وساطت بکنن، برگشتن با یه حالت اضطراری، خدایا ابلیس تمام سپاهیان جنی و انسیشون میخواد بسیج بکنه، نگذاره این فرزند آدم به تو برسه، به معنویت برسه، به حقیقت عالم برسه، به سعادت ابدی برسه. چطور تمام راه ها بسته شد؟ خطاب اومد از جانب خداوند که نه، تمام راه ها بسته نشده، من دو راه رو ویژه ارتباط با خودم باز گذاشتم و نگذاشتم که شیطان و ابلیس و سپاهیانش از اون دو راه، راه بنی آدم و فرزندان آدم رو، راه ارتباطش رو با من ببندن. پرسیدن کدام راه؟ خطاب اومد یکی راه آسمان و یکی هم راه زمین. راه زمین در حقیقت همون خضوع و خشوع در مقابل پروردگار با سجده، که می‌فرمایند نزدیکترین حالات عبد و بنده به خداوند تبارک و تعالی حالت سجده است. و یکی هم راه ارتباط با آسمان از طریق دعاست، از طریق نیایشه، از طریق توبه و استغفاریه که می‌فرماید الاستغفار و افضل الدعا، با فضیلت ترین دعاها استغفار شماست. خیلی زیباست، یعنی دعا و استغفار رو ما از هم جدا نکنیم. دعاهای با فضیلت در بردارنده استغفاره، در بردارنده توبه است. اصلا یکی از شرایط قبولی دعا و برآورده شدن حاجات در قالب دعا توبه و استغفاره، یکی حمد و ثنای الهیه، یکی توبه و استغفار از گناهانی که اصلا دعا رو حبس میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اگه این گناهانی که دعا رو حبس کرده آمرزیده نشه، ما چگونه میتونیم امیدوار باشیم به پذیرش دعامون؟
استغفاری که در واقع راه آسمون رو باز میکنه برای بالا رفتن،
راه دعا رو راه آسمان رو باز میکنه از راه دعا. و در مثلا دعا و استغفار با هم عجینن. استغفار هویتش دعاست، دعا هویتش یک نوع استغفار و بازگشت به سوی خداوند تبارک و تعالی است. و روز عرفه که روز نیایش نامگذاری شده، خیلی از عزیزانمون پیامک زدن که یک روزی رو در تقویم ها معین بکنید به عنوان روز استغفار همگانی، پیشنهاد خیلی زیبایی است. اما این کار انجام شده، روز عرفه در تقویم های فارسی روز نیایش نامگذاری شده.
با این توضیح که شما دادید روز استغفار هم هست،
روز استغفار هم میشه، ولی روز نیایش و استغفار. و دعای عرفه مولامون ابا عبدالله حسین علیه السلام که بزرگترین دانشگاه عرفان رو در عالم به پا میکنه، شما نگاه کنید بخش عظیمیش در بردارنده استغفار و توبه و بازگشت حقیقی به سوی خداوند تبارک و تعالی است. روز عرفه روز بسیار بزرگی، روز نیایش و استغفاره و اون هم به صورت دست جمعی تاکید شده، هم نوای با حجاج در عرفات و هم نوای با زائران حسینی در کربلا، که می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی قبل از اینکه به زائران و مهمانان خودش در عرفه نگاه کنه، به مهمانان و زائران ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا نگاه می‌کنه و حاجات اونها رو برآورده می‌کنه. و بالاتر از همه جناب آقای شریعتی همزمان با دعاها و مناجاتها و نیایشها و استغفارهای مولامون امام زمان ارواح نافدا که لیحضر الموسم، در موسم حج حاضره، در روز عرفه در عرفات حاضره، در جبل الرحمه حاضره و بر دعای حجاج آمین میگه، همراه با دعا و نیایش و استغفار امام زمان ارواح نافدا یک نهضت همگانی نیایش و استغفار رو انشالله به اوج برسونیم.
انشالله برای هم دعا بکنیم و انشالله برای هم استغفار بکنیم و انشالله بهترین ها برای ما در روز عرفه رقم بخوره. خیلی ممنونم حاجی حیدری، انشالله برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. امروز صفحه 125 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات سوره مائده آیات 104 تا 108 این سوره مبارکه باز می‌گردیم. با احترام همراه شما خواهیم بود. بهترین دعا صلوات بر محمد و آل محمد خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا رد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمیماند. به ما خواستن بیاموز. انشاءالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه. یک نکته این صفحه بشنویم.
آیه 105 به نکته خیلی دقیقی اشاره میکنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، تمام همتتون و وجهه همتتون مراقبت از خودتون باشه در مقابل وسوسه های شیطان که میخواد ایجاد لغزش و ریزش بکنه. لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. اگر شما اهل هدایت و استقامت بر مسیر حق باشید، گمراهی دیگران، لغزش و ریزش دیگران نباید ضرر و زیانی به شما برسونه. خیلی ها به عنوان بهانه دوری از راه خدا و بهانه ریزش و لغزششون و رو کردن به سوی شیطان و انجام گناهان میگن که مثلا در متن خانوادمون این گناه رواج داشت، در میان دوستانمون، در میان همکلاسی هامون، در میان همکارانمون. نکته بسیار دقیقیه. علیکم انفسکم، تمام به جهه امنام در مراقبت از خیشتن خیش که مبادا شیطان در شما نفوذ پیدا بکنه. و اگر هم شما اهل هدایتید به طور واقعی و راه حق رو، حقانیتش رو و راه هدایت رو، حقانیتش رو باور داری، زلالت دیگران و گمراهی دیگران هیچ ضرر و زیانی به شما نباید برسونه.
خیلی نکته خیلی خوب. عرض کنم به حضورتون که در ابتدای بحث امروز به مناسبت این ایام حاجی حیدری کاشانی اشاره داشتن به این که مسئله کعبه مسئله امامه، باطن کعبه و باطن قبله و ارتباط اون با ولایت. قطعا شاید این مسئله ذهن خیلی ها رو مثل من درگیر کرده باشه که واقعا آیا حج و این موسم همگانی و این موسم عظیم اسرار دیگری هم داره که ما ازش غافل بودیم؟
قطعا همینطوره. شاید جامع ترین مناسک در میان تمام اعمالی که واجب شده مناسک حج واجب باشه و پر اسرارترین و پر آثارترینش همین مناسک حج باشه، که هر حرکتی در این مناسک سری داره، رمز و رازی داره. اشاره فرمودین که حقیقت حج نزدیک شدن به ساحت امامت و ولایت و طواف دور کعبه ولایت و امامته. چگونه این رخ میده؟ اتفاقا در مناسک حج یک اعمالی داریم به نام رمی جمرات.
بله،
یعنی سنگ زدن به خانه شیطان. جمرات جمع جمره، یعنی جایگاه حضور شیطان، جایگاه ظاهر شدن شیطان، که اتفاقا یکی در بردارنده یکی از زیباترین اسرار حجه. چرا سه خانه، سه جایگاه به عنوان خانه های شیطان سنگ باران باید بشه و در سه مقطع زمانی؟ این برمیگرده به زمان، بعضی از روایات برگردوندن به حضرت آدم علی نبی نو علیه و علیه السلام، بعضی برگردوندن که روایات قوی تر و البته جمعش هم ممکنه هم برای حضرت آدم بوده باشه و هم برای حضرت ابراهیم علی نبی نو علیه و علیه السلام.
این از اونجا شروع شد؟
از اونجا شروع شد. آن هنگام که مأمور شد به ذبح فرزندش اسماعیل، که در آیات 91 تا 111 سوره صافات 12 آیه به داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل میپردازه. آن هنگام که مأمور شد به ذبح حضرت اسماعیل به عنوان قطع اصلی ترین تعلق ابراهیم خلیل الرحمن به عنوان اسوه توحید و یگانه پرستی، که باید از تمام تعلقات، یعنی روز عید قربان به این معناست که ما باید تمام تعلقات غیر خدایی خودمون رو به مطلق عشق ببریم و در پیشگاه خداوند به عشق خداوند با نیت خدایی ذبح بکنیم، که حالا ذبح گوسفند نمادشه که حالا عرض میکنم چه دری داره. مأمور شد، سه شب متوالی خواب دید که باید اسماعیل رو ذبح بکنی. امتحان بزرگی بود، بلاء مبین بود به تعبیر آیات الهی برای حضرت ابراهیم. سه شب متوالی این دستور رو دریافت کرد، حجت بر او تمام شد که این مأموریت الهیه، مأموریت قطعی الهیه و الهام الهی و دستور و فرمان الهیه. از اسماعیل فرزندش خواست که تناب و کاردی بردار بریم هیزم بیاریم. اسماعیل هم حرکت کرد، خداحافظی کردن از مادر هاجر و راهی شدن. وقتی که رفتن شیطان وارد این عرصه شد، شخص ابلیس خواست اینجا در حقیقت دستبرد بزنه، نگذاره اطاعت و فرمان الهی تحقق پیدا بکنه. اول اومد پیش هاجر و از تعلقات عاطفی و مادرانه او خواست سوء استفاده بکنه. گفت این ابراهیم که دست فرزند اسماعیل رو گرفت و گفت کارد و تنابی بردار، میبره با تناب او رو ببنده، او رو ذبح بکنه.
جریان اینه،
جریان اینه. حضرت هاجر گفت این غیر ممکنه، هیچ پدری این کار رو نمی کنه. در جوابش ابلیس گفت او خواب دیده و فکر میکنه که در خواب از جانب خداوند به او الهام شده و وحی شده و فرمان رسیده که فرزند اسماعیل رو ذبح بکنه، این کار رو خواهد کرد. هاجر برگشت گفت اگر به او الهام شده و وحی شده قطعا باید این کار رو بکنه و من هم از صبر کنندگان بر فرمان الهی خواهم بود.
عجب ایمانی،
عجب ایمانی. و حضرت ابراهیم علیه السلام این روح توحید و یگان پرستی و شیطان ستیزی رو چگونه به خانواده و همسر خودش منتقل کرده. اومد متمثل شد در مقابل حضرت اسماعیل، گفت پدر داره تو رو میبره که سر ببره قربانی بکنه. گفت نه پدرم خیلی مهربان تر از این حرفاست، این کار رو نمیکنه. گفت گمان میکند که فرمان الهی است و در خواب به او وحی شده، دستور رسیده. برگشت گفت اگر دستور رسیده قطعا باید این کار رو بکنه، من هم تسلیم محض خواهم بود و رضایت محض خواهم داشت. اینجا هم ناامید شد،
خلع سلاح شد، شیطان
خلع سلاح شد. اومد رسید به وقتی رسیدن که به جایگاه جمره اولا، خانه اول شیطان که خانه شیطان مشهوره، جمره اولا گفته میشه، رسیدن به اونجا اومد ظاهر شد در مقابل خود حضرت ابراهیم علیه السلام. گفت این خوابی که دیده ای خواب رحمانی نبوده، خواب شیطانی بوده. خواست یه جوری ایجاد تردید بکنه در ایمان او و باور او. ببینید چگونه وارد میشه هر کسی رو به نسبت خودش. گفت این خواب شیطانی بوده. اونجا بود که حضرت ابراهیم علیه السلام 7 قطعه سنگ برداشت و 7 بار پرتاب کرد به طرف ابلیس. در هر مرتبه پرتاب هم ابتدا تکبیر گفت الله اکبر، یعنی از کبریایی الهی مدد طلبی، و بعد هم در هر مرتبه پرتاب هر سنگی این دعا بود، همین دعایی که مستحب زائران به انگام پرتاب سنگریزه ها به خانه شیطان و جمرات این دعا رو داشته باشن، اللهم دهر امن شیطان، خدایا شیطان رو از من دور کن، خودت بیا شیطان رو از من دور کن، من حریف او نمیشم. 7 مرتبه سنگ زد، شیطان دور شد، عقب نشینی کرد. یه مقدار دیگری آمدن جلوتر، جمره وسطا، جمره وسطی، خانه وسطی، در اون جایگاه که رسید دوباره شیطان ظاهر شد. در اونجا هم 7 قطعه سنگ برداشت، دوباره با همین تکبیر و با همین دعا او رو مورد اصابت قرار داد، شیطان دور شد. تا رسیدن به جمره عقبه، آخرین جایگاه، در اونجا هم شیطان برای بار سوم اومد، اونجا هم 7 مرتبه او رو مورد سنگ باران قرار داد با استنداد عدلاهی، با تکبیر الله اکبر، و ابلیس فراری شد. اونجا بود که جبرائیل نازل شد، یا ابراهیم دیگه ابلیس بر تو ظاهر نخواهد شد و دست او از تو کوتاه شد. که میگه اسماعیل رو برد به قربانگاه و کارد رو هم تیز کرد. قبلش هم بهش گفت اسماعیل فرزندم، فرمان قطعی الهی این بوده. گفت پس پدر جان دست و پای من رو محکم ببند که من دست و پا نزنم، و دامنت رو بالا بگیر که خون من به دامن تو نریزه. یه مرتبه مادرم به خاطر عواطف مادرانه دچار جزع و فزع نشه. ببینید ایمان رو چگونه این روح توحید رو به فرزندش اسماعیل منتقل کرده، چه الگوها و پیامهایی داره. آیات 91 تا 111 سوره صافات رو حتما با دقت مخاطبین فرهیخته و عزیزمون دنبال بکنن. و بعد وقتی که کارد رو قرار داد بر حلق اسماعیل، میگه جبرائیل نازل شد به دستور الهی، اسماعیل رو از زیر کارد به کناری برد و گوسفند قربانی رو زیر کارد قرار داد. خطاب آمد که فرمان پذیری تو، ولایت پذیری تو نسبت به فرمان حضرت حق پذیرفته شد و تو در این آزمون سربلند بیرون آمد.
من فکر میکنم تو خیلی ارتباط جدی هم داشت به بحث هفته گذشته ما که فرمودید شیطان از پشت سر حمله میکنه و انسان رو دلی بسته دنیا میکنه. شیطان خواست از همین حربه استفاده بکنه دیگه.
مرحبا. یعنی برای ابراهیم خلیل الرحمن در اون مقام از عواطف پدرانه و تعلق عاطفی یک پدر به فرزند خواست نهایت سوء استفاده رو بکنه،
اینجوری زمین گیرش بکنه،
اینطوری زمین گیر بکنه. برای خیلی ها برای ایجاد تعلق حرام وارد میشه، اما برای کسانی که مقامشون بالاست از تعلقات حلالشون، اینه که روز عید قربان رو که در پیش داریم و قربانی کردن یک گوسفند به معنای قربانی کردن تمام تعلقات غیر خدایی است در محضر پروردگار. یعنی اینکه یک نگفتن بزرگ به شیطانه. ابراهیموار داریم شیطان ستیزی میکنیم. شیطان دعوت میکنه به تعلقات دنیایی، به دلبستگی های دنیایی، اما ما ابراهیم گونه سمبل تمام تعلقات دنیایی رو ذبح میکنیم و میگیم ما میخواییم خدایی باشیم و خدایی به ما.
خیلی خوب، خیلی خوب. انشاءالله که شیطان هیچ وقت بر ما چیره نشود به کمک الطاف الهی. حاج آقای حیدری، فردا که روز عرفه است و خیلی از ما میخواییم دعا بکنیم و روز نیایش و استغفار باشه برای همه ما، یک اشاره اگر بکنید خیلی خیلی ممنون میشم که فردا چی بخوایم از خدا بهتره.
بعضی وقتها جناب شریعتی، ما با لسان و زبان خودمون و با تکیه به عقل و فهم خودمون میریم در خونه خدا و طلب میکنیم، مطمئن باشیم که کلاه سرمون میره و کم خواهیم خواست. مثل اینه که یک کسی رو ببرن پیش مثلا سلطان وقت عالم، بگن که اجازه خصوصی به تو داده شده، هر چی میخوای طلب کن، اما او به ذهنش فشار بیاره، چون که ذهنش هنوز کودکانه است، بچگانه است، محدوده، بگه که من یک بسته آدامس میخوام، یک گونی پفک میخوام، یه چهار تا چیپس هم کنارش باشه، یه آب نبات چوبی هم باشه، یه چند تا بستنی قیفی هم باشه. خیلی وقتا خواستنهای ما این گونه حقیره. اغلای عالم و عرفای عالم، اولیاء الله که نگاه میکنن میگن چرا اینقدر حقیر خواستی؟ حالا که روز عرفه اجازه داده شده برای بخشش، بار عام داده شده، روز نیایشه، روز دعا و استغفاره، اجابت قطعیه، چرا اینقدر حقیرانه طلب کردی؟ بهترین راهکار اینه که ما فکر و عقل و وجودمون رو و لسان و زبانمون رو متصل کنیم به زبان معصوم و عقل و فهم معصوم، همزمان با او، همزبان با او و همنوای با او طلب بکنیم. و چه کسی در عالم وجود بهتر و نازنین تر از وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ و چه خواستنی، چه دعایی، چه نیایشی، چه توبه و استغفاری بالاتر و با فضیلت تر از دعای عرفه مولامون ابا عبدالله الحسین علیه؟
خیلی خوب. حالا اگه مثلا اشکالی داره ما فردا امام زمانمون رو بخوایم، این غیر از اون دعای اللهم عجل ولی اکل فرجه ها، این امام زمان رو بخوایم،
مطالبه امام زمان به این عنوان که در حقیقت میان برترین راه بین ما و خداست، باید دست ما رو او بگیره و در دست خدا بگذاره.
آره همین.
این در حقیقت جایگاه داره و از افضل دعاها هست، بهترین دعاهاست. وقتی همت بلند بشه در حقیقت این خواسته تحقق پیدا میکنه و از امام زمان ارواح نافدا بخواهیم که با دعای عصر عرفه خودشون بخوان که خداوند قطع تعلق از تمام مادیات و وارستگی از تمام جلوه های دنیایی رو به ما عنایت بکنه،
انشاءالله
که ما راه ارتباط ما با حضرت هم باز بشه و دستمون در دست ولایت و هدایت و تربیتشون قرار بگیره، انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج آقای حیدری. جدا التماس دعا داریم از همه بیننده های خوبمون که الان بیننده برنامه سمت خدا هستن، میخوایم برای ما دعا بکنن، برای همه اونهایی که گرفتارن، برای همه اونهایی که التماس دعا میدن. یک دعای مخصوص و ویژه هم حاج حیدری میخوام بکنن برای بیمارانی که نیازمند دعا هستن و اونهایی که گرفتاری های تو زندگیشون دارن، و انشالله همه ما آمین بگیم و بعدش هم خداحافظی بکنیم.
در اوج دعای عرفه دو فراز رو مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن که جامع تمام دعاهاست، حتی این شفای مریضانمون و امراض جسمی و روحی و اخلاقی خودمون رو هم در بر داره. اون رو مقدمتاً عرض کنم و انشالله دعای پایان. میفرماید اللهم اقننی به تدبیر که ان تدبیری، خدایا بیا با تدبیر و مدیریت خودت من رو از تدبیر خودم در زندگانی بی نیاز کن، و به اختیار که ان اختیاری، با اختیار خودت بیا منو از اختیار خودم خدایا بی نیاز کن. یعنی اختیاردار زندگی من تو باش خدایا، مدیر زندگی من، تدبیر کننده زندگی من تو باش خدایا، مدیریت، تدبیر، کارگردانی
همه چی دست خودت،
دست خودت باشه. به خدا ببینید چقدر این دعا عالیه، عالی ترین دعاست. و در سایه این دعا اگر خود صلاح میدونی به بیماران ما، به بیماری های ما شفای کامل و عاجل عنایت بفرما.
انشاءالله. حدیث مهدوی همو تو یادمون رفت.
در اشاره به این که بهترین راه راه آسمان و راه زمین هست، حدیثی دارن امام زمان ارواح نفدا که اشاره به این دو راه هم داره، این دو راه درش تحقق پیدا میکنه. میفرماین که فما ارغم انف الشیطان بشیء افضل من الصلاح، هیچ چیزی بینی شیطان رو با فضیلت تر از نماز به خاک نمیماله. فاقم الصلاح فارغم انف الشیطان، پس نماز رو به پا بدار و بینی شیطان رو به خاک بمال. نمازی که هم سجده درش هست، خضوع و خشوع، راه ارتباط از خضوع و خشوع،
هم
و هم دعا درش هست، راه ارتباط با آسمان.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. هم دیگر رو فراموش نکنیم، برای هم دعا بکنیم. بیمارا، گرفتارا، اونایی که بدهی دارن، اونایی که میخوان ازدواج کنن نمیشه، اونایی که میخوان خونه دار بشن، اونایی که میخوان بچه‌هاشون سر به راه بشه، برای همه دعا بکنیم و ان شاء الله دعاهاتون بر درگاه استجابت. تیتراژ امروز رو هم خیلی دوست داری، تیتراژ معروف انالعبد که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. انشاءالله خداوند به همتون توفیق بده. خیلی ممنونم حاجی کاشانی. تا سلامی دوباره و دیدار دوباره، خداوند پشت و پناهت. آقا متشکرم.
سلام مصاحب.
سلام
أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب